بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 357.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال امام زین العابدین علیه السلام: ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم يزع رجله على رتب ولا يابس من الارض الا سبحت له إلى الأراضين السابعة. فرمودن طالب علم یعنی کسی که از منزلش خارج می شود به قصد علم آموزی. طالب علم وقتی از منزلش خارج می شود پاش رو رو هیچ تر و خشکی نمی گذارد مگر اینکه برای او تا طبقه هفتم زمین تسبیح گفته می شود. روایاتی که در فضیلت علم، عالم، علم آموزی داریم، اگر این تعبیر رو بکنیم که فوق حد احصاء است، تعبیر گزافی نیست. اما این بحث دو روی سکه دارد. یک روی سکش همینه که عرض کردم، فضیلت علم، عالم و علم آموزی. اما از اون طرف وظیفه هم سنگینه، یعنی اینها همه در مورد عالمی است که اهل عمل به علم خودش می باشد، چیزی یاد میگیره اهل عمله، یاد نمیگیره که فقط به مردم بگه، یاد میگیره که عمل کنه. ولذا یک روایت دیگری داریم. اون روایت اول از بهار الانوار براتون نقل کردم، جلد یک، صفحه 168. این روایت دوم رو از کافی براتون نقل میکنم، جلد یک، صفحه 44، باب استعمال علم. سلیم ابن قیس هلالی میگه: سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی کلام له العلماء رجلان. علما دو دستن، یعنی دو جور مرد عالم داریم. مردم اینجا خصوصیت نداره طبیعتا، رجلون، عالمون، آخذون به علمه. یه فردی رو داریم عالمه و به علمش عمل میکنه. فهازا ناجن، این نجات پیدا میکنه. و عالمون تارکن لعلمه، اما یه عالمی هم داریم اهل عمل نیست، مثل برخی از ما طلبه ها تبلیغ میره، از زهد امیر المؤمنین میگه، از دروغ و غیبت و تهمت حرف میزنه برای مردم، اما خودش اهل عمل نیست. فرمود فهازا هالک، این شخص هلاک خواهد شد. و ان اهل النار، نگفت مردم، ان اهل النار یعنی اونایی که تو آتشن، با اون عذابهایی که در مورد جهنم گفته شده، اهل النار لیتعذون من ریح العالم التارک لعلمه، اونا از بوی عالم تارک علم در اذیتن. و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، اونی که ندامت و حسرتش در میان اهل جهنم بیش از همه است، شدیدتره، رجلون رو من طلبه معنا میکنم، طلبه ایست که دعا عبدن الالله، البته انحصار در طلبه نداره، چون غالبا طلبه ها دعا عبدن الالله، از این باب طلبه معنا کردم، رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له، من میرم تبلیغ، مردم رو به سوی خدا دعوت میکنم، اونم قبول میکنه، فاستجاب له و قبل منه فعطا الله فادخله الله الجنه، بعد خدا اون کسی که پای منبر من نشسته میبرتش بهش، چون به حرف من گوش کرد، و ادخل الدائیه النار، اما اون آقای منبری رو میبره جهنم، به ترکهی علمه، چون علمش رو ترک کرد، و اتباعهی الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، کسی که آرزوی طولانی داشته باشه این از حق در واقع منع کرده، و طول العمل ینسل آخره.
چون لفظ عالم سرش چجوری، همین که مثلا یه دونه واژه شعری هم میدونه عالمه، چون اونم عالم چجوری؟
ببینید این روایت ممکنه شامل اون فرد هم بشه، گرچه تعبیر داره العلماء، این تعبیر شاید عالم به تعبیر امروزی به فردی گفته نمی شود که صرفا یه مسئله رو بلده و نسبت به اون مسئله علم داره، بهش بگن این من العلماء است، من العلماء نیست، اما ظاهرا منات این بس اون رو هم میگیره. حالا اگر کسی ده ها و صد ها علم رو نداره، اما نسبت به یک مسئله یک بحثی علم دارد و به همون نسبت مردم رو ارشاد میکنه، اما خودش عمل نمیکنه، طبیعتا منات این روایت اونها رو هم شامل میشه. یه صلوات بگیرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی اقسامه و هو ینقسم اربعه اقسام. من به جهت اهمیت این یکی دو صفحه‌ای که قبلا عرض کنم خوندید، توی بحث‌های بعدی اجازه میخوام به طور خلاصه این یکی دو صفحه رو براتون عرض بکنم. یه مقدارم فاصله شده با توجه به تعطیلی دهه محرم، تا یواش یواش بیایید وارد بحث بشید تا بتونیم بحث‌های بعدی رو انشالله برش بار بکن. مرحوم شهید از حیث حکم شرعی طلاق رو به چهار قسم تقسیم میکنه: واجب، مستحب، حرام، مکروه. در واقع ایشون میخواد بفرماید که ما طلاق مباح نداریم. میدونید احکام تکلیفیه رو مشهور فقها پنج قسم تقسیم میکنند، یعنی مباح هم در کنار حرام و واجب، مکروه و مستحب میارن، اما در خصوص طلاق ما مباح نداریم، طلاق مباح که مساوی طرفین باشد نداریم، چون هر طلاقی که وجه رجحان نداشته باشه، حرام هم نباشه، حداقل مکروه هست، یعنی حداقل حکمش کراهت. بعد ورود به تفصیل این چهار قسم از طلاق پیدا میکنه. در طلاق حرام ایشون می‌فرماید این که ما میگیم حرامه، اولا توجه داشته باشید ظاهراً با توجه به اینکه ایشون رفته سراغ احکام تکلیفیه، حرام، واجب، مستحب و مکروه، ایشون علاوه بر بطلانی که بعداً بهش تصریح خواهد کرد که در واقع حکم وضعی است، ظاهراً حکم تکلیفی رو هم میخواد مطرح بکنه. یعنی وقتی میگیم طلاق حرام، یعنی طلاقی که اولاً باطل است و ثانیاً اگر کسی به قصد یک امر شرعی انجام بده حرمت هم دارد، یعنی حرمت تکلیفی هم غیر از بطلان داره. عرض کنم خدمت شما طلاق های حرام رو ایشون چند قسم کرده. یک طلاق حائض، البته در صورتی که مصحح نداشته باشه، چون ما الان عرض کنم صفحه 357 هستیم، یه 3-4 صفحه قبل، صفحه 353، ایشون فرموده که مصحح طلاق حائض یکی از امور سگانه است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی همسری رو اختیار کرده اما هنوز دخولی انجام نشده باشد، یا حامله باشد، یا مرد غائب باشد به نحو خاص که همونجا توضیح داده شد که من اجازه بدید دیگه تکرار نکنم، اینا مصحح طلاق حائضه. لذا اگر کسی همسری اختیار کرد هنوز دخول نکرده ولو زن حائضه میتونه چکار کنه؟ طلاقش بده، اینجا دیگه حرام نیست. اما اگر دخول کرده باشه نمیتونه. یا اگر حامله باشه، اگر زن حامله باشه ولو حائض باشه میتونه طلاقش بده. یا مرد غیبت داشته باشد به اون نحو خاصی که صفحه 353 گفته شد میتونه طلاقش بده ولو حائض باشه. اما لولا این امور سگانه طلاق حائض حرمت دارد. حرمت داره یعنی بطلان باطله و اگر کسی به قصد ورود شرعی در واقع این کار را انجام بده حرمت تکلیفی هم داره. طلاق نفسا هم حرام است، این نوع دومش، البته اگر مصحح نداشته باشه، مثل جایی که همسرش غائب باشه به نحو خاصی که باز این بحث رو هم همون صفحه 353 ایشون نحوه خاص از غیبت رو مطرح کرده. و مورد سوم طلاق زن در طهر مواقعه است. یعنی اگر کسی همسرش حائض نباشد و طاهر باشه و در این طهر با او مواقعه کرده باشد، در این طهر حق طلاق دادن او را ندارد. البته مشروط بر این که صغیره نباشه، یعنی اگر صغیره باشد مانعی نداره ولو در طهر مواقعه. البته ممکنه شما بفرمایید که صغیره که مواقعه با او حرام است. خب بله حرامه، اما هر حرامی رو که همه بهش عمل نمی کنن. اگر یه صغیره ای پیدا شد و همسرش با او مواقعه کرد حرامن. سوال در طهر مواقعه، یعنی در زمانی که مواقعه کرده و این هنوز حائضم نشده، آیا میتونه طلاقش بده؟ عرض میکنیم بله، اگر صغیره باشه مانعی نداره. یا یائسه نباشه، لذا اگر یائسه باشه در طهر مواقعه اشکال نداره. یا حامله نباشه، اگر حامله باشه در طهر مواقعه مانعی ندارد. بعد میفرماید که این که ما عرض کردیم طلاق در طهر مواقعه حرامه، دو نظر درش مطرحه. یک این که در صورتی که میداند زوج، یعنی زوج اطلاع داره، خبر داره که زوجه در طهر مواقعه است و انتقال به طهر غیر مواقعه نشده است. بعضیا گفتن که فقط در این صورت است که حرمت داره، در صورتی که زوج میداند که زوجه در طهر مواقعه است و هنوز منتقل به طهر غیر مواقعه نشده، خب اینجا حرامه. بعضیا اینجوری گفتن. اما بعضیا گفتن نه خیر، چه بداند و چه نداند زوج که زن در طهر مواقعه است، اگر فی الواقع طلاق او در طهر مواقعه باشه طلاق حرامه. یعنی اگر این آقا خیال میکرد همسرش در طهر بگید غیر مواقعه است و طلاقش داد، بعدن معلوم شد که این زن در طهر مواقعه است، این طلاقش باطله، این طلاقش به درد نمیخوره. قول دوم و نظر دوم عرض کنم خدمت شما اینه. خب حالا چرا اینو گفتیم؟ بدین جهت که شخص غائب گاهی جاهله، حالا خصوصا با عرض کنم زمان قدیم رو در نظر بگیرید که امکان ارتباط هم وجود نداشته، حالا با تلفن و با عرض کنم چیزای دیگه که سوال بکنه که این زن در طهر مواقع است یا در طهر غیر مواقع. و گاهی عرض کنم این دوتا ارتباطشون به یک نحویست که حتی زن حاضر نیست بهش اطلاع بده، باش قهره، مردم نمیپرسه، زنم خبر نمیده، یا اگر بپرسم زن خبر بهش نمیده که در طهر مواقع است یا در طهر غیر مواقع. علی ای حالن عرض کنم خدمت شما گاهی این جهل اتفاق میفته. پس قول اول میگه در صورتی که میدونه در طهر مواقع است باطله، اما قول دوم میگه چه بداند چه نداند، عرض کنم خدمت شما این مشکل داره. که حالا یه روایاتی هم اینجا داریم که بعضی ها استناد کردن، اجازه بدید ازش بگذاریم به جهت این که این بحث رو یه بار دیدید. چهارمین مورد دوستان از طلاقهای حرام، سه طلاق کردن زن است در مجلس واحد بدون این که بین طلاقها رجوع صورت بگیره. میدونید اهل سنت معتقدن در مجلس واحد میشه زن رو سه طلاقش کرد، اما عرض کنم فقه شیعه معتقد است اگر یک طلاقی واقع شد بخواد طلاق دوم صورت بگیره باید رجوع صورت بگیره بعد طلاق دوم اتفاق بیفته. لذا سه طلاق کردن زن در مجلس واحد بدون این که بین طلاقها رجوعی صورت بگیره این باطله، یعنی سه طلاق اتفاق نمیفته. البته این بطلان و حرمت مال وقتی است که بخوایم بگیم سه طلاق واقع شده، و الا اگر کسی سه طلاق کرد ایشون میفرماد یک طلاق چی میشه؟ واقع میشه با سه طلاق کردن. یعنی اگر کسی با انت طالق سلاسن، اینجا ولو سلاسن گفته و سه طلاق واقع نمیشود، اما این یک طلاق به حساب میاد، یعنی یک طلاق رو حسابش میکنن. البته اگر عرض کنم خدمت شما کسی گفت انت طالق سلاسن، در صورتی یک طلاق واقع میشه که شرایط طلاق موجود باشه، چون طلاق میدونید شرایطی داره، مثلا دوتا شاهد عادل باید حضور داشته باشن و اون شرایطی که مثلا زن باید داشته باشه، اون شرایط اگر کامل باشه یک طلاق به حساب میاد. اما گاهی هم به جای انت طالق سلاسن مرد میگه انت طالق، انت طالق، انت طالق، یعنی انت طالق رو سه بار تکرار میکنه. اینجا هم همون وضعیت رو داره. البته وقتی سه بار میگه انت طالق، انت طالق، انت طالق، اگر یکی از این صيغه ها مشکل داشته باشه، مثلا صيغه اول مشکل داشته باشه، میگن اون صيغه دوم باز کار خودش رو انجام میده و یک طلاق واقع میشه. اگر صيغه اول و دوم مشکل داشته باشه، باز اون صيغه سوم اثر خودش رو داره. یعنی علی ای حال یا صيغه اول اگر نشد صيغه دوم، اگر نشد صيغه سوم، اینها کار خودش رو انجام میده و علی ای حال با وجود شرایط یک طلاق واقع میشه. بعد میره سراغ طلاق مکروه. طلاق مکروه دوستان اونجایی است که اخلاق زوجین با هم تناسب داشته باشه و بدون سبب رجحان طلاق اینا بخوان از همدیگه طلاق بگیرن. یعنی اگر هیچ رجحانی نداشته باشه و از موارد طلاق حرام هم نباشه میشه مکروه، چون طلاق فی حد نفسه عمل مکروهی است. خب روایاتی داریم از امام صادق علیه السلام روایت داره ما من شیء مما احله الله ابغض الیه من الطلاق، یعنی چیزی مبغوض تر از طلاق از میان حلال ها بین خدای پیش خدای متعال وجود نداره. آره دیگه، یعنی
الان تو بحث مگه نه ببینیم که کدوم یکی این قسمو قرار میگیره، یعنی یا کدوم حرامه یا تو.
بله زا عرض کردیم اگر هیچ وجه رجحانی وجود نداشته باشه، حالا رجحان چه رجحانه به صورت واجب چه به صورت مستحب، و حرام هم نباشه، به خودی خود طلاق مکروهه. ما همین رو داریم عرض میکنیم وقتی چهار قسم میگیم، اون ستا رو خارجش کردیم. ببینید یه وقت هست این از اقسام طلاق حرامه، خب دیگه اونجا نمیگیمش مکروه. یه وقت وجه رجحانی دارد، حالا چه رجحان به صورت استحبابی چه وجوب، اونجا دیگه باز نمیگیمش مکروه. اما لولا اون ستا خود به خود مکروهه. تو بعضی از اعمال اینجوری نیست، میگیم باید واجب نباشه، حرام نباشه، مستحب نباشه، مکروه نباشه، اون وقت میشه مباح. یعنی مباح رو اینجوری میگیم، میگیم اگه اون چهار تا نبود میشه مباح، یعنی فعل و ترکش مساوی. آواری کلام معمولا اینجوریه، مگر دلیل بر استحباب داشته باشیم یا کراهت یا وجوب یا حرمت. لذا الان ببینید زدم رو این میز، این الان چیه حکمش؟ دلیل بر وجوبش که نداریم، دلیل بر حرمتش هم نداریم، دلیل بر استحباب و کراهتش هم نداریم، این میشه مباح. چون چهار تا نیست میشه مباح. اگر گفتیم احکام همینطوره، یعنی حکم اولیه دلیل خاص نمیخواد الا همین ادله‌ای که داریم، یعنی ادله‌ای که داریم میگه آقا طلاق علی ای حال لولا اون ستا کراهت داره، کراهت اولیه است انگار. بعد میره سراغ طلاق واجب. طلاق واجب دوستان عرض کنم خدمت شما، ما یه ایلاء و ظهار داریم، اول این رو براتون عرض بکنم تا بعد این وجوبشو روشن کنم برات. ببینید ما یه ایلاء و ظهاری داریم که بعداً در یه کتابهای مستقلی مرحوم شهید اینها رو بحث خواهد کرد. ایلاء رو اینطور معنا کردن، گفتن و هو الحلف علی ترک وطع الزوجه الدائمه المدخول بها ابدا او مطلقا او زیادتا علی اربعه اشهر اضرارا بها. یعنی اگر مرد قسم بخوره بر ترک وطع زوجه، البته زوجه ای که دائمه باشد مدخول بها باشه، حالا یا ترک وطع رو قسم بخوره ابداً یا مطلقاً یا بیش از چهار ماه برای اضرار بزن، اگه با این ویژگی ها باشه، اینو ما بهش میگیم چی؟ میگیم ایلاء. ببینید تو ایلاء مرد زنش رو تشبیه نمیکنه به مادرش، به خواهرش، به دخترش، اون زهاره، فقط قسم میخوره بر ترک وطع. اما توی زهار مکلف همسر خودش رو، من یملک نکاحها رو، تشبیه میکنه به زهر محرمت علیه، یعنی میگه زهر رو که زهر امی، یعنی ارتباط من با تو از این به بعد مثل ارتباط من با مادرمه. مثلا چطور مادرم نکاحش حرامه، او هم حرامه، تو هم حرامی. وقتی این تشبیه اتفاق میفته، نه اینکه از کلمه زهر استفاده میکنن به معنای پشت، بهش زهار گفته میشه. حکم ایلا و زهار چیه؟ دقت کنید، اینکه مرد مولی ایلا کننده یا مظاهر یا باید رجوع بکنه به همسرش و کفاره پرداخت بکنه، یا باید طلاق بده. ببینید، یا باید کفاره بده اگر خواست رجوع بکنه، یا باید طلاق بده. اینجا طلاق میشه چی؟ طلاق بایدی. اما بایدش تخییری است، یعنی وجوبش وجوب تخییری است. پس ما طلاق واجبی که میگیم، طلاقی است که مرد مولی یا مظاهر باید بده، البته به نحو وجوب بگید تخییری. ما اصلا وجوب عینی در طلاق نداریم، وجوب وجوبه تخییری است. البته حالا وجوب عینی اگر به یک دلیل خاصی، به یک جهتی، مثلا دلیل خاص که میگم نه مرادم روایت خاصه، مثلا طوری باشه که فرض کنید اگر طلاق نده جان زن در خطره، یا جان خودش در خطره، یک کسی تهدید بکنه بگه آقا اینو طلاقش ندی سر تا اینجا میبرم، خب اونجا چه بسا وجوب عینی پیدا کنه اما به حکم سندی، یعنی برای حفظ جانش وجوب عینی پیدا کرده. طبیعتا توجه دارید ما اون موارد مورد نظرمون بگید نیست، اونا رو الان کار نداریم، به حکم اولی میخوایم ببینیم کی طلاق واجبه که عرض کردم. اما طلاق مستحب، طلاق مستحب دوستان، طلاق زن است در صورتی که بین زن و مرد دشمنی وجود داشته باشه و امید به وفاق و زندگی مسالمت آمیز نداشته باشه. یعنی اگر بین زن و مرد دشمنی وجود داشته باشه که نشه اینها رو کنار هم جمع کرد و یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم دیگه داشته باشن، در این صورت گفتن این طلاق مستحبه. تعبیر مرحوم شهید اول اینه دوستان: و اما سنه و هو طلاق مع الشقاق و عدم رجاء الاجتماع و الخوف من الوقوع في المعصيه. این عبارت کیه دوستان؟ شهید اول. این کلمه والخوف من الوقوع في المعصيه رو شهید ثانی میگه ما دو جور میتونیم معناش کنیم. یکی این که والخوف من الوقوع في المعصيه رو تتمه ما قبل بدانیم، بگیم ایشون یک مورد برای طلاق بگید مستحب ذکر کرده، اونجایی که شقاق وجود داشته باشه، دشمنی، رجاء احتمال نباشه، خوف از وقوع در وقوع معصیت هم باشه، یعنی خوف وقوع در معصیت قیدی باشد برای اون مورد قبلی. این یک معنا. ممکن هم هست بگیم نه، اینا دو تا چیز جدان، والخوف جداست، یعنی یه طلاق مستحب طلاق مع الشقاق و عدم رجاء الاجتماع، یک طلاق مستحب هم اونجاییست که خوف من الوقوع فی المعصیه داشته باشیم ولو شقاقی هم نباشد. آخه گاهی این دوتا خیلی هم رفیقن با هم دیگه، اما ادامه این زندگی مبتلای به گناه معصیت، اینجا مستحبه، بلکه چه بسا بتونیم بگیم در یه جایی واجبه که این طلاق بده. و مرحوم شهید ثانی همین احتمال رو میپسنده، میگه خوبه که ما والخوف من الوقوع فی المعصیه رو جدا معنا کنیم. خب اینا اجازه بدید دیگه من عبارت شو براتون نخونم، اینا اون چهار نوع طلاقی بود که ایشون بحث کرده بود. و اما اون بحثی که عرض کنم میمونه از اون آخرین جلسه گذشته‌ای که عرض کنم بحث رو خوندید، بحث طلاق سنیست. این اصطلاحات رو دوستان به خاطر مبارکتون بسپارید، چون این اصطلاحات هی ما جلو که میریم میگیم طلاق سنی، طلاق عدی، اینا عرض کنم دیگه هی دوباره نباید معناش کنیم و نمیتونیم هم هی دوباره معناش بکنیم. بخوایم محاوره صحیحی و درستی با هم دیگه داشته باشیم باید این اصطلاحات رو سری منتقل بشید بهش، لذا به خاطرتون باید بسپارید. ببینید طلاق سنی دو تا اصطلاح داره، این سنی در مقابل شیعی نیست، هیچ ربطی به شیعه و سنی نداره. طلاق سنی، یه طلاق سنی بالمعنى العام داریم، یه طلاق سنی بالمعنى الاخص. طلاق سنی بالمعنى العام یعنی طلاق جائز. از شما سوال میکنم طلاق جائز چند نوعه؟ از این چهار نوعی که براتون عرض کردم سه نوع، اونی که حرام نباشه. حالا چه واجب باشد بگید، چه مستحب، چه مکروه، این میشه طلاق سنی. طلاق سنی بالمعنى العام یعنی طلاق جائز در مقابل طلاق البدعی، یعنی طلاقی که عرض کنم خدمت شما حرامه و بدعته و نباید اتفاق بیفته. درست شد؟ پس این طلاق جائز، البته جائز که میگیم جائز به معنای اهم میگیم که واجب رو هم شامل بشود، چون هر واجبی جائز هم هست. اما یه طلاق سنی بالمعنى الاخص داریم. طلاق سنی بالمعنى الاخص دوستان اونجاییست که مرد طبق شرایط زن رو طلاق بده، بعد رهاش کنه تا وقتی که از عده طلاق خارج بشود، بعد که از عده طلاق خارج شد دوباره عقدش کنه، دوباره با عقد او رو همسر خودش قرار بده. آخه میدونید طلاق اگر طلاق رجعی باشه تو ایام عده مرد میتونه بدون عقد چیکار کنه؟ دست زنشو بگیره بره خونه رجوع کنه. اصلا نیاز به عقد مجدد طلاق داده ها، اما چون طلاقش رجعی بوده در ایام عده میتونه دست زنشو بگیره بره خونه. بگم من برگشتم رجوع کردم، هیچی نمیخواد، هیچی به این معنا که بگید مثلا چیز خاصی باید داشته باشه، نه میتونه رجوع بکنه اگه طلاق رجعی باشه دیگه. البته طلاق رجعی خودش یه خصوصیاتی داره، باید شرایطی با این نباشه، اونا دیگه حالا میگیم اینا رو یواش یواش باز میکنه. علی ای حال اگر مرد طبق شرایط زن رو طلاق داد بعد رهاش کرد تا از عده خارج بشه، رهاش کرد یعنی رجوع نکرد، بعد از این که عده تمام شد دوباره او رو چکار کرد؟ عقدش کرد. اینو بهش میگن طلاق سنیه بالمعنل اخذ. کار اینا بحثاش آرام آرام میاد. خب از این به بعد دوستان که در واقع اول بحث امروزمونه، چون تا اینجا رو یک بار عرض کنم دیده بودید، که از این به بعد دیگه باید عبارتشم بخونیم. طلاق سنی بالمعنى الاعم دوستان، یعنی طلاق جائز، خودش بر سه قسمه. طلاق سنی بگید بالمعنى الاعم، یعنی طلاق اعم از طلاق واجب و مستحب و مکروه، اون جامعه این ستا رو در نظر بگیرید که ما اسمشو گذاشیم طلاق سنی بالمعنى الاعم. این طلاق خودش بر سه قسمه. قسم اول دوستان طلاق باین است. باز تأکید میکنم دوستان این اصطلاحات رو به خاطر مبارکتون بسپارید، حفظش بکنید. بعضی از مطالب شاید حفظ کردن نخواد، اما این اصطلاحات رو به خاطرتون بسپارید، اصطلاحات لازمه. اجازه بدید. طلاق باین به چه طلاقی میگن؟ طلاقی که مطلق نمیتواند ابتداءً در آن رجوع کند. حالا این قید ابتداعا رو براتون توضیح میدم. یعنی اگر مرد زن رو طلاق داد و حق رجوع ابتداعا نداشت، ما به این طلاق میگیم طلاق باین در مقابل طلاق رجعی. درست شد؟ این که میگیم حق رجوع ابتداعا نداره، میدونید به خاطر چی اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه طلاق خلع و طلاق مبارات رو خارجش بکنیم. طلاق خلع و مبارات دوستان ابتداءن رجوع درش جائز نیست، اما بعد از رجوع زن به بذل رجوع درش جائزه. توضیح بدم این رو، خلع و مبارات رو که نخوندید که ببینید، گاهی زن برای این که مرد طلاقش بده یه دونی میپاشه برای مرد، به عرض کنم قول بعضیا، آره یه پولی میده بهش، میگه آقا من فرض کنید 100 تا سکه به تو میدم، 50 تا سکه به تو میدم، 10 تا سکه به تو میدم، این مغازه رو به تو میبخشم، این مالم رو به تو میدم، تو طلاق بده من رو. یه وقتایی بهش میگن طلاق خلع، یه وقتایی بهش میگن طلاق مبارات. حالا خلع و مبارات یه تفاوت‌هایی با هم دیگه داره، اجازه بدید این وقت خودش. خب در اینجا اگر مرد طلاق بدهد، این طلاق طلاق باینه. باینه یعنی چی؟ یعنی مرد حق رجوع نداره، مگر در یک صورت. حق رجوع نداره، حق ابتدایی نداره. اگر زن نسبت به بذل خودش رجوع کرد، یعنی یه هفته دو هفته گذشت دلش برای شوهرش تنگ شد، گفت چه غلطی کردیم این پول رو دادیم، یا دید نه پول زیادی داده، این با کمتر از این هم میشد تمامش کرد، گفت آقا من پشیمون شدم، مغازه رو من برگردون، 100 تا سکه رو من برگردون. اگر زن رجوع به بذل کرد، حق رجوع طلاق برای مرد چی میشه؟ اون موقع ثابت میشه. حق رجوع ابتدایی نداشتا، اما وقتی زن به بذلش رجوع کرد، اینم حق رجوع پیدا میکنه. پس خلع و موارد ابتداعا چیه؟ بائنه. پس طلاق بائن طلاقی است که مطلق نمیتواند در آن رجوع کند ابتداعا. خب حالا طلاق بائن کجاست؟ ایشون 6 مورد برای طلاق بائن ذکر کرده. من این 6 مورد رو عرض کنم، عبارت بخونم، عرض امروزم تمام. 1، طلاق غیر مدخول بها. البته مراد دخولی است که موجب غسل بشود، چه دوباره چه قبولن. اگر دخولی اتفاق بیفته که موجب غسل است، چه دوباره چه قبولن، این از بحث ما خارجه. اما اگر نه، یه همچین دخول اتفاق نیفته، این میشه غیر مدخول بها. غیر مدخول بها دوستان طلاقش طلاق بائن است. بائن است یعنی چی؟ یعنی مرد حق رجوع نداره. وقتی میگیم بائنه یعنی 2، طلاق زنی که یائسه است از حیض، که در غیر قرشیه بعضی ها میگن 50 سال، در قرشیه میگن 60 سال، که حالا البته تو سن 50 و 60 ما اینجا هی تکرار میکنیم چون نظر مشهور فقها قدیم این بوده عرض میکنیم، و الا امروزه نسبت به زن یائسه 4-5-6 تا نظره. این انظار رو ببینید، بعضی اصلا یائسگی رو کلن مثل های مکارم قبول ندارن. تو 70 سالگی هم میگن زن میتونه حائض بشه اگر خونی دید که شرایط حیض رو داشته باشه. اینا رو توجه داشته باشید دوستان بزرگوار. لمعه مال به مردم گفتن نیست. گاهی این آفت وجود داره، طلبه در پای 4 و 5 و 6 لمعه رو میخونه، یه چیزایی از لمعه تو ذهنشه، بعد ناخودآگاه وقتی سوال میکنن ازش همین رو مطرح میکنه، و این آفتی است و آسیبی است که گاهی طلبه ها دوچارش میشن. لمعه برای این است که شما یه مقداری مسیر استدلال رو، گرچه حال نیمه استدلالی است، مسیر استدلال رو یاد بگیرید. بیش از این عرض کنم لمعه نیست که شما بخواید مسائل شرعیتون رو چه برای خودتون چه برای دیگران با لمعه حل بکنید. پس 1 شد طلاق غیر مدخولون، با 2 طلاق زن یائسه از حیض، 3 طلاق صغیره. طلاق صغیره دوستان ولو مدخولون بها باشه، البته دخول به صغیره چیه؟ حرامه. اما حالا اگر کسی دخول کرده بود، علا ای حالن طلاق صغیره ولو مدخولون بها باشه، این از موارد طلاق بائن است. نسبت به این 3 موردی که عرض کردیم دوستان، که غیر مدخولون بها و زن یائسه و زن صغیره باشه، علت این که گفتن طلاقش طلاق بائن است این است که اینها عده طلاق اصلا ندارن. یعنی چه عده طلاق ندارن دوستان؟ یعنی اگر طلاقشون داد شوهرشون، اینا لازم نیست عده نگه دارن، و چون عده ندارن طبیعتا دیگه رجوع هم معنا نداره، چون میدونید رجوع مال کیه؟ مال ایام عده است. یعنی در ایام عده مرد میتونه رجوع بکنه، وقتی اینا عده ندارن طبیعتا عرض کنم خدمت شما طلاق مردم میشه طلاق بائن. 3 مورد دیگه هم هست، فکر نمی کنم برسیم. نگاه کنید، و یطلق طلاق سنی المنصوب الى السنه على کل طلاق جائز شرعا. اینجا اول در واقع این بحث جدیدمونه. اطلاق می شود طلاق سنی که منصوب به سنت است. این سنی رو عرض کردم، ما خیلی سنی رو که شنیدیم در مقابل شیعی شنیدیم، ذهنتون رو اونجا نبره. طلاق سنی که منصوب به سنت است اطلاق میشه علی کل طلاق جائز شرعا. این جواز هم دوستان جواز به معنای اعم و المراد بهی الجائز بالمعنى العام، که هم شامل واجب میشه هم مستحب هم مکروه، و هو مقابل الحرام، طلاقی که در مقابل طلاق حرامه. و یقال له طلاق السنه بالمعنى العام، و یقابله البدعی، یعنی اونی که اون طلاقی که بدعت است نمیشه نسبتش داد به شارع، و هو الحرام، طلاق حرام. و یطلق السنی علی معنا اخص من الاول، طلاق سنی اطلاق می شود بر یک معنایی که اخص از اولی است. خب اون چیه؟ و هو ان یطلق علی الشرائط، این که مرد طلاق بدهد، یطلق علی الشرائط، با شرائط خودش طبق شرائط طلاق مرد طلاق بده، ثم یترکها حتی تخرج من العده، بعد زن رو رها کنه، رها کنه یعنی رجوع نکنه، رهاش کنه تا وقتی که از عده خارج بشه و یعقد علیها ثانیا و دوباره او رو با عقد به همسری برگزیند و یقال له طلاق السنه بالمعنى الاخص و سیأتی ما یختلف من حکم هما. این تفاوت حکم این دو مورد بعداً خواهد آمد که حالا فعلا عرض کردم کاریش نداریم، از بحث ما خارجه. و هو ایت طلاق سنی بالمعنى العام، طلاق سنی بالمعنى العام ثلاثه تا اقسام. یک باید آقایون اگه ماجیک فسفوری دارید، ماجیک فسفوری ندارید، خط دندونه دار دور این کلمه باین بکشید یا روش ماجیک فسفوری بکشید. اول پاراگراف بعدی داره چی؟ و رجعی، رجعی رم یه ماجیک فسفوری روش بکشید. بعد سه سطر بعد داره و ثالث طلاق العده، این طلاق العده رم روش ماجیک فسفوری بکشید. یعنی این ثلاثت اقسامی که گفت این ستاست، حواستون هست؟ تو کلاس ما ماجیک فسفوری به درد میخوره ها، ولی باید خط دندونه دار بکشید. اینا برجسته سازی کلمات کتابه که تو مطالعه به دردتون میخوره. حالا تو قسم بائنش میگه یک بائن لا یمکن للمطلق الرجوع فیه ابتداعا، که در این طلاق بائن مطلق نمیتواند رجوع بکنه در این طلاق ابتداعا. ابتداعا رو عرض کردیم برای چی ایشون آورده؟ برای اینکه خلع و موارات رو خارج کنه، در خلع البته خلع و موارات رو داخل کنه در واقع، یعنی خلع و موارات هم میخواد بگه بائن، چون اونم ابتداعا رجوع جائز نیست، گرچه در خلع و موارات بعد از رجوع زن به بذل رجوع جائزه، اما چون ابتداعا جائز نیست اونم میشه طلاق بائن. و هو سته که شش تاست، یک طلاق غیر مدخول بها دخولا یوجب القصف فی قبل او دبر ولی یا اسم دل محیز و مثلها لا تهیز. عرض کنم خدمت شما این و مثلها لا تهیز واوش حالی است، یعنی در حالی که مثل این یا اسم حیز نمیشه. حالا زنی که 60 ساله باشه در قرشیه، 50 ساله باشه در غیر قرشیه و همچنین صغیره. خب حالا تو این ستات چرا میگیم باینه؟ میگه از لا عدت لحاظه سلاس ولا رجوع الا فل عده، ولا رجوع الا فی عدته. دیگه تتمش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله 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 الله